سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که بر اساس سندی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهد پروسه رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را بدون استفاده از دستگاه بیومتریک برگزار کند. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است. اما نخست تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش می کند.
در رایدهی امروز برای گزینش رئیس ولسی جرگه جدید افغانستان دو تن به دور دوم رایگیری رایافتند. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تأخیر افتاده است و عربستان سعودی ایران را به دستور حملات تأخیر بر دستگاه های نفتش متهم کرده است. تفصیل اخبار. در رایدهی امروز برای گزینش رئیس ولسی جرگه جدید افغانستان است جمله 5 نامزد برای احراز این کرسی، دو تن آنها به دور دوم رای یافتند. رحمان رحمانی با به دست آوردن 75 رای و کمال ناصر اصولی با اخذ 69 رای به دور دوم رای یافتند. در این حال جان بس سفیر امریکا در کابل در یک اعلامیه از اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کابل استقبال نموده، گفته است تکمیل پروسه این انتخابات و آغاز کار اعضای آن یک آغاز کار اعضای جدید ولسی جرگه یک دستاورد خوب برای کمیسیون‌های انتخاباتی و پروسه دموکراتیک در افغانستان است. به گفته جان بس از کمیسیون انتخابات افغانستان انتظار دارد حالا توجه را به انتخابات ریاست جمهوری آینده معطوف داشته و آمادگی های لازم را برای برگزاری آن روی دست گیرند. قرار است این انتخابات در 6 میزان امسال برگزار شود. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که قرار بود امروز روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان آغاز شود، اما یک منبع معتبر در کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این روند به تأخیر افتاده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است برای پیشبرد این روند آمادگی ها وجود دارد و 458 مرکز ثبت نام تقویتی را در سراسر کشور باز می کند. بر بنیاد جدول زمانبندی 26 ثور روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری قید شده است. مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف در چلدرن در افغانستان از افزایش در شمار اطفال کشته یا زخمی در اثر جنگ ها در دو سال گذشته در این کشور خبر داده است. بر اساس یک تحقیق تازه این مؤسسه، اطفال در افغانستان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض جنگ، انفجار و انتحار قرار دارند. این مؤسسه به مناسبت صدومین سالگرد تأسیسش کمپاین را به هدف توقف جنگ علیه کودکان را اندازی کرده است. مریم عطایی سخنگوی این مؤسسه برای افغانستان از 4 هدف عمده این کمپاین گفت:
یک، تطبیق پالیسی ها در رابطه با محافظت کودکان در جریان جنگ است. دو، آگاهی کودکان از حقوقشان و همچنان در بین خانواده.
اول تحقیق مؤسسه حمایت از اطفال همچنان نشان می‌دهد که دو سال گذشته میلادی مرگبارترین سالها برای اطفال افغان بوده است. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. عربستان سعودی ایران را به دستور دادن حملات اخیر بر دستگاه‌های نفت سعودی متهم کرده که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را به دوش گرفتند. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی امروز در توییتر نوشت دستور این حملات را رژیم ایران داده است و این رژیم را متهم به استفاده از حوثی ها به حیث وسیله در آجندای نفوذ طلبیش در منطقه کرد. در این حال خالد الجبیر وزیر خارجه سعودی در یک پیام تویتری نوشته است ملیشه های حوثی نیازهای مردم یمن را قربانی منفعت ایران می کنند. ایران تا حال در مورد این اظهارات مقامات سعودی تبصره نکرده است. وزیر خارجه ایران میگوید با وجود خروج آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی، تهران هنوز هم از خیشتنداری کار گرفته و تعهداتش در این موافقت نامه پابرجاست. جواد ظریف در هنگام دیدار با مقام‌های ژاپنی در توکیو آمریکا را به افزایش تنش‌های غیر ضروری در خلیج فارس متهم کرده گفت: ما معتقدیم که تشدید تنش‌ها توسط ایالات متحده غیر قابل قبول و غیر قانونی است. ما از حد اعظم خویشتنداری با وجود آن کار گرفته‌ایم که ایالات متحده در ماه می سال گذشته از موافقتنامه هسته‌ای خارج شد. ما به این موافقتنامه پابندیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می سال گذشته میلادی خروج کشورش را از موافقتنامه هسته‌ای ایران اعلان کرد، اما بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه در موافقتنامه هسته‌ای با ایران باقی ماندند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
با سپاس از همکارم ستار فروخ، تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهد پروسه رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بدون استفاده از دستگاه بیومتریک برگزار شود. مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن می گوید در 2 سال گذشته از هر 10 کودک افغان 8 تن آنها به شکلی از جنگ متاثر شدند. پلیس هرات افرادی را دستگیر می کند که صورتهایشان را پوشانیده باشند.
شال نداشته باشه که یه قرطه که تو چرا اگر اون میگیره چرا تفنگی ها که مستقیم راکت به دستانه مستقیم به جان و مال مردم مداخله میکنه، صدها نفر میکشه، چرا اونا جلوگیری نمیکنه؟
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور امریکا میگوید به عقیده ای وی ایران به زودی خواستار گفتگو با واشنگتن خواهد شد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
اگر ما مادر رو وادار بسازیم یا کمک بکنیم که او بتانه برای طفل خود تغذیه را در روزانه چندین مرتبه انجام بده، هر قدر دفعات تغذیه با شیر مادر زیاد شود، همه قدر شیر مادر زیاد میشه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
خودم که یک بشقابک برانی کچالو کنم، 2 تا بولانی پخته کنم، یک شوله کنم، مقصد بوی داشته باشه، به موسیقی روان میکنم یک بشقابک، به خاطر که بسیار کساس نمورا ندارن، مردم های زپالی ما کیت ندارن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. بر اساس سندی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهد پروسه رایگیری را در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بدون استفاده از دستگاه بیومتریک برگزار کند. در فیصله این کمیسیون آمده است که اعضای این کمیسیون گفتند تعدیل در بند 2 ماده 19 قانون انتخابات که در آن بر استفاده از تکنولوژی در روز انتخابات تاکید شده است قابل تطبیق نیست. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که همگان به کار بستن سیستم بایومتریک در تمامی بخش‌های روند انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌ورزند و ما سندهایی که برای رادیو آزادی رسیده است نشان می‌دهد که کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری از سیستم بایومتریک در روند رایگیری کار نخواهد گرفت. حبیب رحمان ننگ، رئیس دارالانشای این کمیسیون، در این باره جزئیات نمی‌دهد و ما می‌گوید کارهایشان را بر اساس فیصله این کمیسیون به پیش می‌برند.
از هفته گذشته به این طرف رهبری کمیسیون به خصوص رئیس معاون و کمیشنران مشترکن با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و همچنان با کاندیدان نشست‌های مشترک داشته و اجماع در این نشست‌ها این بود که باید راهی برای انتخابات آینده جستجو گردد تا بالاخره به تاریخ 6 میزان انتخابات انجام شود. بخش دارالانشای کمیسیون مکلف است که برای تطبیق و عمل ساختن فیصله‌های کمیسیون کار کند.
در بند 2 ماده 19 قانون انتخابات به کار بستن سیستم بایومتریک در کل انتخابات تاکید شده است. در بند 2 این ماده قانون آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است به منظور تسریع انتخابات و تامین شفافیت تدابیر را اتخاذ نماید که همه مراحل پروسه انتخابات به شمول ثبت نام و تشخیص رای دهندگان مطابق طرز عمل مربوطه با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنولوژی بایومتریک طور مسئول صورت گیرد. اما در فیصله نامه کمیسیون آمده است که فهرست قبلی رای دهندگان انتخابات پارلمانی بار دیگر مورد تایید و پس از اصلاحات از آن استفاده خواهد شد. این کمیسیون در این فیصله نامه اش همچنان گفته است که از فهرست قبلی رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه استفاده خواهد کرد. این تصمیم در حال از سوی این کمیسیون گرفته شده است که پیشتر دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در کابل در حالی که به شفافیت این روند تاکید می‌ورزد، اما پیش از این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که این نهاد به کاربستن سیستم بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری را واقع بینانه نمی‌داند. در این میان سفارت آمریکا در خبرنامه در واکنش به اعلام نتایج نهایی کابل به شفافیت انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است و نگاشته که آمریکا آماده حمایت از روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. اما این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات واکنش ریاست اجرایی حکومت را به همراه شده است و این فیصله را نقض قانون انتخابات می‌خواند. حکمت الله صافی مشاور رئیس اجرایی حکومت افغانستان از این کمیسیون می‌خواهد تا درباره این فیصله اش که به گفته او زمینه ساز تقلب و تخلف می‌شود تجدید نظر کند.
این پروسه مردم است و مردم بایومتریک می خواهد. دستگاه ها خریداری شده و لطفاً کمیسیون ظرفیت ایجاد کند، انرژی خود را مصرف کند و از هر راهی که است مکلف است که در این بخش توانایی و ظرفیت را به وجود آورد. و بدون بایومتریک انتخابات فکر می کنم مسخره بوده و برای مردم قابل باور نخواهد بود.
آقای صافی تأکید می‌ورزد که رهبری تازه کمیسیون مستقل انتخابات نباید مانند رهبری گذشته این کمیسیون راه تقلب را در انتخابات پیشرو باز کند. او هشدار می‌دهد که اگر این فیصله کمیسیون عملی گردد، هرج و مرج در انتخابات ریاست جمهوری به میان خواهد آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها شنیدید، مؤسسه Save the Children یا حمایت از اطفال میگوید در سال گذشته از هر 10 کودک 8 تن آنها به شکل قربانی مواد انفجاری و جنگ شدند. به گفته سخنگوی این مؤسسه، آنها یک کمپاین بزرگ 3 ساله را برای توقف جنگ علیه کودکان برا انداختند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش میدهد.
علا محمد کودک 14 ساله‌ای که در شفاخانه صلیب سرخ در کابل زیر تداوی قرار دارد. او نزدیک به 5 سال پیش در منطقه ارغندی کابل زمانی که به کوه نزدیک خانهشان رفته بود در انفجار ماین یک پایش قطع شد. علا محمد میگوید این رویداد نه تنها پایش را گرفت بلکه از نگاه روانی او را صدمه شدید رساند.
اشرف غنی انتخاباتو که من خورنند پرت و نخ کاریدم.
کو کو غروخی بود.
ارغندی غروخی. خو وقتی چې ما په من ول زوال عزت راجت خو متول ویني ویاره خواته او د دیسپینوډي کیمرا وته مسلک لگ را کتا کیده من بیا خلق را.
به مانند محمد کودکان زیادی هستند که در سالهای اخیر قربانی جنگ شدند. بر اساس یک تحقیق تازه اداره جهانی حمایت از اطفال در افغانستان کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض جنگ، انفجار و انتحار قرار دارند. در این تحقیق آمده که در 2 سال گذشته از میان هر 10 کودک 8 کودک از جنگ، انفجار و انتحار به نحو آسیب‌های فیزیکی و روحی دیدند. همچنان تحقیق مؤسسه حمایت از اطفال نشان می‌دهد که سال‌های 2016 و 2017 مرگبارترین سال برای کودکان افغان بوده است. به گفته مسئولان در این مؤسسه در سال 2017 بیش از 3100 کودک کشته و زخمی شدند و همچنان این آمار در سال 2018 نزدیک به 1000 تن بوده است. مؤسسه جهانی حمایت از اطفال در صدمین سال تأسیسش کمپاینی را به هدف توقف جنگ علیه کودکان راه اندازی کرده است. مریم عطایی سخنگوی این مؤسسه در افغانستان میگوید این کمپاین 4 هدف عمده را تعقیب میکند.
یک امور تطبیق پالیسی ها در رابطه با محافظت کودکان در جریان جنگ است. دو آگاهی کودکان از حقوقشان و همچنان در بین خانواده. سه که تطبیق اعلامی مسئولیت مکاتب که حکومت افغانستان در سال 2016 ایره به امضا رساند. ما میخواییم که تطبیق شود که مکاتب نباید به اهداف نظامی و انتخابات استفاده شود که خود از این کودکان در مرز خطر مرگ میر قرار میتن. همچنان 4 که ما به خاطر تطبیق قانون حمایت از کودکان که خوشبختانه در فقط یک ماه پیش تصویب شد که او چطور شکل اجرایی خواهد
گرفت. افغانستان کشور است که از حدود 14 جنگ در آن ادامه دارد و همه سال از غیر نظامیان قربانی می گیرد. کودکان بخش بزرگ از این قربانیان را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌های نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل متحد، مخالفان مصالح دولت عامل بیشترین قربانیان در جریان جنگند. دکتران می‌گویند بسیاری از کودکانی که در جنگ آسیب می‌بینند با فشار و صدمه‌های روحی روبرو‌اند. شکرالا زیرک دکتر موظف در مرکز صحی صلیب سرخ در کابل میگوید
توان هر شخصی که دچار معلولیت میشن آینده خود تاریک میبینن، خصوص در شرایط افغانستان و در کشوری که ما زندگی میکنیم در افغانستان آینده خود تاریک میبینن و هیچ نوع روشنایی ندارن، چون اکثریت شفاخونا هم بر از اونها یک روشنایی یا یک امیدی برشان نمیده که شما میتونن دوباره سر پای خود قادر شون بگردن.
مؤسسه حمایت از اطفال از حکومت افغانستان میخواهد تا در جریان جنگ از کودکان محافظت کند. این مؤسسه از نهادهای موظف جهانی میخواهد تا عاملین خشونت با اطفال در افغانستان را در این باره پاسخگو بسازند. اما وزارت داخلی افغانستان طالبان را عامل بیشترین تلفات کودکان در این کشور میخواند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت:
عامل قربانیان اطفال خصوصا مواردی که او ناشی از ابزار جنگ است، طالبای تروریست است. شما دیدین در پکتیا، در خوست، در کنر و در چند ولایت دیگه افغانستان در این اواخر پیهم در اوج انفجارات شد و در اوج قربانی های تر این رویدادهای تروریستی اطفال بود.
خواستیم درباره گزارش تازه و ادعای وزارت داخل نظر گروه طالبان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این گروه پیش از این گفته که در جریان جنگ تلاش میکنند تا به افراد ملکی به خصوص کودکان آسیب نرسد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخل همچنان میگوید که شبکه‌های تروریستی به خصوص طالبان در برخی موارد شماره از غیر نظامیان به خصوص اطفال را در مکان‌های مقدس آموزش‌های انتحاری و تروریستی می‌دهند، چیزی که طالبان همواره آن را رد کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی هم مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می‌شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پلیس هرات به خاطر کاهش آمار سرقت‌های مسلحانه و ترورها افرادی را دستگیر می‌کند که سر و صورتشان را با دستمال با پتو پوشانیده یا از لباس‌های بلند استفاده می‌کنند. امین‌الله عملخیل قمندان امنیه هرات می‌گوید که این برنامه در سطح شهر و ولسوالی آغاز شده است و به طور دوامدار اجرا می‌شود. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
قمندانی امنیه هرات دیروز چهارشنبه در یک اعلامیه پوشاندن سر و صورت توسط دستمال و پتو را به خاطر کاهش آمار سرقت‌های مسلحانه و ترورها ممنوع اعلام کرد. ده‌ها تن در پیوند به داشتن دستمال و پتو روز گذشته از سوی پلیس در سطح شهر هرات بازداشت شدند. این اقدام پلیس با موجی از انتقاد شماری از باشندگان هرات روبرو شده است. این باشندگان میگویند که پلیس به جای وضع محدودیت در پوشش باید در راستای مار جرایم تلاش کند. جانقا، نصار احمد و غلام فاروق راسب ستن از باشندگان هرات.
همه کسایی که پتو داره که قروتک و چیز اونا رو بگیره و کسایی که شخصیت داره نگیره اونا رو.
شال نداشته باشه که این قروتک تو چرا اگر اون میگیره چرا تفنگی ها که مستقیم راکت به دست کنه، مستقیم به جان و مال مردم مداخله میکنه، صدها نفر میکشه، چرا اونا جلوگیری نمیکنه؟
اگر بیایم هر کس پتوی سرشانی بود یا دستمال سرشانی ازی بود ما او را بگیریم و او را ببریم به قمندانی، باز شاید مفید نباشه.
در سالهای اخیر آمار سرقت‌های مسلحانه و ترورها در ولایت هرات سیر سعودی را به خود گرفته است. در تازه‌ترین مورد صبح روز پنجشنبه یک تن از کارمندان شاروالی هرات در منطقه شیدایی ترور شد. پلیس هرات می‌گوید که به دلیل اینکه سر و صورت مجرمان توسط پتو و دستمال پوشانده شده، شناسایی آنها توسط نیروهای امنیتی و کمره‌های امنیتی دشوار است، دست به این اقدام زده است. امین الله امرخیل قمندان امنی هرات تاکید دارد که بازداشت افراد مشکوک با دستمال و پتو در سطح شهر و گلسفالیا ادامه خواهد داشت.
و اشخاص و افرادی که نقاب پوش است و دست به جرائم نزنند و سر و صورت خود است به طور یا پوشش داده که از دید مردم، دید کامره های مخفی که نسبت به شهر و از پلیس یا خود نجات بده، ما نمی رقم اشخاص مشکوک ما ایداد دادیم که در شهر، در نواحی، در ولسوالی ها یا را تحکیم کنه و یا را دزدگیر کنه.
پلیس ایراد میگوید افرادی که سابقه جرمی دارد و با دستمال و پتو در سطح شهر گشت و گذار میکنند پس از بایومتریک مورد پیگرد قرار میگیرند و افرادی که سابقه جرمی نداشته باشند آزاد میشوند. از سوی هم غلام حبیب هاشمی عضو شورای ولایتی هرات وضع محدودیت برای نوع پوشش باشندگان هرات را خلاف قانون میداند و از نهادهای امنیتی و کشفی میخواهد که در بخش کاهش آمار ترور، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه اقدام کنند.
در قسمت ناامنی های شهر اگر نظر بیندازیم فعلا اختطافات، ترورا، سرقتا به صورت سرسماور در ولایت ایراد افزایش پیدا کرده. متاسفانه برای جلوگیری از این ارگان های کشفی نیروهای دفاعی و امنیتی هیچ برنامه و هیچ پلان هیچ پلیسی نداشته. طریق طریق رسانه ها به نشر رسیده کسانی که فرزن اگر لباس های بلنده داشته باشن فتو به سر نباشه از طرف پلیسی اینا تحت پیگرد قرار میگیرن. این خود از این اگر کتی که خلاف خواهد.
به خاطر بادهای 120 روزه و گرمی بیش از حد در ولایت هرات شمار زیاد از باشندگان این ولایت از دستمال و پتو استفاده می کنند. برخی ها استفاده از این نوع پوشش را جزء فرهنگ باشندگان هرات می پندارند. باشندگان و نمایندگان هرات در شورای ولایتی معتقدند که وضع محدودیت بر پوشش مردم روی کاهش جرایم تاثیرگذار نیست و باید پلیس از این تصمیمش صرف نظر کند. با این همه امین الله امرخیل قمندان امنی هرات خوشبین است که این اقدام میتواند برای جلوگیری از ترورها و دیگر نابسامانیات در سطح شهر و ولسوالی این ولایت موثر باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
بله، ما از ولسوالی بالا مرغوب فراخنده شدیم، جنگ زده ایم، بیمیدیم به این ولایه دمیدیم، همتا اصلا گشنگی ما بموریم از اغمتا باشه به خدا از این میگوست تا به خابل ما داییم از ایچی رقم روزگار، ایچی رقم زندگی، بخی واز ما همتا خرابه که دیگه ما روزم مگر نگیریم، بخی خلاص، بخی شی نون خوردن خواه نداریم، می تحپوشی داریم از بالا مرغوب ما به یک پا توی ساک ما بیمیدیم از می تحپوشی داریم هم بالا پوشی داریم هم نون خوردن داریم، ایچی رقم سبای مردم همه گیره دو همه فخش که باید داریم روزی.
محترمه، ما از کابل قبل میزنم یک معلول هستم. از بنی وزارت مالیه بگویه که همی پیسی ما را دمی رمضان بتا و در رمضان که بگوشنه تیر کنیم دیگه چه پایی همی هم روز مربانگ ما گوشنه بودیم، همی بگوشنه روزه گرفتیم، بگوشنه شکم روزه گرفتیم. امی وزارت مالیه را بگویی که امی پیسه ها که ما را بتا دمی رمضان که امی کار ما یک ذره جور شوه. و السلام.
در افغانستان 50 کشور سیاسی و نظامی حضور دارد. در 100 کیلومتری کابل رما وارد روزستان با سیحای سنگین سپک و خود سرابانه رفت آمد دارد. اونا چی می کند؟ ملت ما تباه شد، روزانه با صدها اسکر کشته می شود. می رهبره تاثیر شو رو در فکر چوکیستن، نه در فکر امنیت هستن، نه در فکر قانون هستن.
پیام شما، نظر شماست.
هرچند حکومت افغانستان پیشرفت‌های اخیر در بخش صنعت آمد این کشور را کافی ندانسته، اما می‌گوید از فابریکه‌های ادویه‌سازی در داخل کشور حمایت می‌کند تا این فابریکه‌ها به خودکفایی برسند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از هفته ملی صنعت ادویه‌سازی در کابل گفت مشکلات موجود در بخش صنعت آمد باعث آن می‌شود تا در این زمینه توجه خاص صورت بگیرد. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشتن ادامه شنوید.
بانک 93% ادویه مورد نیاز افغانستان از کشورهای دیگر وارد می شود، اما مسئولان فابریکه های دواسازی از کیفیت بالای ادویه اطمینان می دهند. احمد شاه امین و وحید صدیق دو تن از مسئولان فابریکه های تولید دوا در این مورد می گویند.
مون خلق ته اطمینان ورکو په دې باندې فرایت منان ورکو چون مون هغه مواد چې اروپایي هیوادونه چین هند بعضی ډیر ښایسته مواد لري د هغو موادو نه استفاده کوو او نه غواړو چې خپل کیفیت خراب کړو. په همدې خاطر باندې آسته آسته مخې ته ځو، اقلام زیاتو تر څو پورې دې مشکلاتو مخه ونیول سي.
تولیدات ما با ساختمان و ماشینری ما تمامش با معیارات جی ام پی هستن. یعنی ما 100% از کوالیتی خودی از کیفیت ادویه ما اطمینان میتیم که 100% با معیارات جی ام پی با کیفیت هستن.
در این حال وزارت صحت عام روز پنجشنبه از هفته ملی صنعت دواسازی در کابل تجلیل کرد. عبدالله عبدالله رئیس جایه که در این نشست حضور داشت گفت پیشرفت‌های کنونی در بخش صحت کافی نبوده و نیاز است تا به خاطر جلوگیری از قاچاق ادویه بی‌کیفیت از فابریکه‌های دواسازی در کشور حمایت صورت گیرد.
مشکل بوروکراسی را یادآوری کرده و متأسفانه مشکل فساد اداری باز در خود قوانین مشکلاتی که هنوز همه اش رفع نشده، همه موانی رفع نشده. تمام اینها یک فضای خاصی است که از او داست توجه خاصن ایجاب میکنه و دیمه با امرای شما و صاحبان فابریکا و معلدین ادویه با اتحادی مربوطشان انشالله همیست که با امرایتان همکار میباشه.
پیش از این نیز مردم بارها از ادویه بی‌کیفیت در کشور شکایت کردند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند همکنون 15 قلم ادویه در افغانستان تولید می‌شود که پاسخگوی 7% نیازمندی‌های مردم است. به گفته آنان سطح مصرف ادویه در افغانستان سالانه به 600 میلیون دلار می‌رسد. هرچند فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه مشکلات در این بخش را می‌پذیرد، اما می‌گوید که به همکاری سکتور خصوصی حالا زمینه پیشرفت در این بخش مساعد گردیده است.
با وجود چالش هایی که پیش روی رشد صنعت یا رشد تولید ادویه داخلی موجود است، اما با وجود همین چالش ها مشکلات بازم سکتور خصوصی اتحادیه صنعت تولید دوا با همکاری وزارت صحت عامه تانسته در ظرف 3 سال اخیر در حدود 60 فابریکه را در افغانستان زمینه سازی کنه که از جمله 40 فابریکه فعال است تولید میکنه و ما را 15% دوار، یعنی 15 قلم دوار نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه.
ورود ادویه از راه‌های قاچاقی به ویژه از پاکستان به افغانستان همواره یکی از شکایت‌هایی بوده که مردم در این کشور آن را مطرح کردند، اما رئیس جایه تاکید کرد که نهادهای امنیتی باید از ورود ادویه بی‌کیفیت به کشور جلوگیری کرده و وزارت صحت عامه در بخش صحت کارهای بنیادی انجام دهد.
پیام‌ها و نظریات شما.
عبدالسمی سلطانی، ولسوالی محمد آقای، ولایت لوگر. در این ماه مبارک رمضان مواد اولیه غذایی تاریخ گذشته بی کیفیت، دوای تقلبی بی کیفیت به بلندترین قیمت بالای مردم مریض و مردم مظلوم به فروش می رسد.
ما از بریوسف زنگ دادیم، خدا شاید این کلینیکا ماریم، تمام غذای بدنم درد میکنه، ماریم پیرازن، پیرامرد، ماریم یک دوای صحیح برای ما نمیتیه، یک کلینیک ماریم مار یک دوای صحیح نمیتیه، نقصه میتیه برو از بازار آزاد بخر.
این جانی فکر دوستن اونسوالی گرزوان از ولایت فاریاب میباشن به ارتباط بی‌کیفیتی دوا میگیم ما. شما ببینین در اونسوالی بیاین که تقریبا ده 15 اینجا چیز از اینجا کلینیک دوا فروشیسته، اما کیفیت که نداشته باشه چی کنیم؟
با وصف تأکید فابریکه های دواسازی افغانستان بر کیفیت ادویه تولید شده داخلی، شما نظر چند شنونده رادیو آزادی را نیز در این مورد شنیدید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ش... شما صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین اخبار، مطالب گزارش ها و مطالب تحریری این رادیو را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز تعقیب کنید. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به ترکیب آن پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم ستار فروخ پیشکش می کند.
مارکوس پوتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان امروز در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ از آمادگی کشورش در خصوص تسهیل دیالوگ بین الافغانی خبر داده است. قرار است در دور دوم انتخابات برای گزینش رئیس جدید پارلمان افغانستان رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی با هم رقابت کنند. آنها امروز پس از آن به دور دوم انتخابات را یافتند که نسبت به سه تن دیگر آرای بیشتر به دست آوردند. مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن در افغانستان از افزایش در شمار تلفات اطفال در اثر جنگ ها در دو سال گذشته در این کشور خبر داده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران با وجود بیرون شدن واشنگتن از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 از خود بیشترین خیشتنداری نشان داده است. و عربستان سعودی ایران را به دستور دادن حملات اخیر بر تأسیسات نفت سعودی متهم کرده است. حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله ها را پذیرفتند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم آرزو غیاسی پیشکش می کند.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور برای مسابقه با تیم ایرلند آمادگی گرفته است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز برای رادیو صدی گفت که تیم ملی کرکت این کشور فردا عازم ایرلند خواهد شد.
قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان از اسکاتلند به طرف ایرلند سفر نماید جهت انجام دادن دو مسابقه در برابر تیم ملی کرکت ایرلند.
وی گفت که قرار است فردا نبی اساخیل و راشد خان آرمان، دو کرکت باز مشهور افغان، هم با تیم ملی کرکت یک جا شوند. این دو بازیکن افغان همراه با مجیب زدران کرکتر دیگر افغان مصروف بازی در مسابقات لیگ برتر هند بودند. مسابقه اول در برابر تیم ایرلند به تاریخ 19 و دوم آن در 21 ماه جاری میلادی انجام می شود. مسئولین ورزشی ولایت کاپیسا از عدم امکانات ورزشی در این ولایت شکایت دارند. عیسی صافی عامر ورزشی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که بنابر نبود امکانات جوانان ولایت کاپیسا علاقمندی به ورزش نشان نمی دهند.
امکانات به صفر است. ما موحد و مسئول ورزشی هستم. ما ماشنا داریم افتخاری هستم. دیگر امکانات با اندازه صفر است. دون از جیب ما میردیم. ما یک برنامه یک بازی را برا مندازیم. ما از بچه ها پیسه میگیریم.
وی گفت که در ولایت کاپیسا نه میدان ورزشی و نه هم جمنازیمی وجود دارد. وی خواهان توجه مسئولین در زمینه شد. و برای اولین بار در لیگ اروپا اجازه استفاده از سیستم وار صادر شد. دیدار نهایی لیگ اروپا میان دو تیم آرسنال و چلسی برگزار خواهد شد. یوفا روز گذشته اعلام کرده که برای جلوگیری از اشتباهات داوری و برگزاری هرچی بهتر بازی نهایی لیگ اروپا تصمیم بر آن شد که سیستم کمک داوری ویدیویی استفاده شود تا هیچ حرف در پایان این دیدار باقی نماند. دیدار نهایی لیگ اروپا در 8 جوزا در باکو پایتخت آذربایجان برگزار خواهد شد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از آرزو غیاسی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعدن برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، در مورد فواید و اهمیت شیر مادر. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش. شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر چند فرزند است میگوید که تمام فرزندانش را از شیر خودش تغذیه کرده است.
ما 6 اولاد داریم در دنیا. اول بوری رخ نمیفهمیدم و ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه نام خواسته تاش خوب قوی است. دیگه این شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا. دیگه این آدم باید که تفره کلان میکنه زود چیز نتا. تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا پرش. مگر مادره که بخوره. یخنی بخوره. چیزهای قوی رو بخوره که اولادش هم قوی به.
اما حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که دو فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشده اند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده به رادیو آزادی گفت:
ما دو تا به یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده، یک بچه و یک دختر ما شیر خشک این چیزا را استفاده کرده. اون شیر مادر که استفاده کرده و درست هوشیار هر چیز است. او شیر خشک و شیر دیگر که استفاده کرده دیگه اونقدر اندازه از او تجربه ندارد. مشکل مادر شیر نداشت، مریضی بود. باز دیگه اونطور هم شیر خشک بته پاس هم شیر خشک کلان شد. یارا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سوپ پرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده. اون دیگه اش که از قرآن کریم کلش خوانده تا کنز و قدری را سبق خوانده. یکش صنف 4 مکتب است، خردش صنف 9 مکتب است. یعنی که هر سال اون ناکام میشه یا کامیاب میشه.
چند فیصد اطفال در افغانستان از شیر مادر استفاده می کنند؟ دکتر احمد ولی امینی متخصص تغذیه به این پرسش پاسخ می دهد.
بر اساس ارقام سروی صحی نفوس سال 2015 یا DHS 2015 در حدود 43% اطفال تغذیه خالص با شیر مادر دارند و بر اساس امی ارقام در حدود 15% اطفال بین سنین 6 تا 23 ماه این در پولیز یک شیر مادر را میخورن به حد اقل غذای قابل قبول که ما برش مینیمم اکسپتبل دایت میگیم، یعنی که هم از نگاه دفعات مناسب باشه و هم از نگاه تنوع مناسب باشه دسترسی داره. بر اساس این ارقامی که فعلا در دسترس ما
با گفته دکتر امینی، وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله فعالیت های را نه تنها در قسمت استفاده از شیر مادر بلکه در بخش تغذیه کودکان نیز انجام دادند که می توان از حضور یک مشاور در بخش تغذیه در تمام مراکز صحی در سراسر افغانستان نام برد و این مشاور وظیفه دارد تا مادرانی را که در مراکز صحی مراجعه می کنند در بخش تغذیه نوزادان با شیر مادر مشوره های سودمند بدهد. به گفته دکتر امینی در مراکز صحی هیچ نوع توصیه یا تبلیغ برای شیر خشک صورت نمی گیرد بلکه تاکید می شود که نوزادان با شیر مادر تغذیه شوند. در این میان مادران را هم سراغ داریم که از کمبود شیرشان در هنگام شیردهی شکایت می کنند.
نام چی است؟ سکینه. نه شیر ندارم، هیچ چیز شیر صحیح ندارم، نان میتم، هر چیز میتم. هیچ شیر بدن نمی کنم که به شیر بخورم.
چرا شیر خود برش نمیدی؟
شیر خوشم نیست، نان صحیح نمی خورم. کدام وقت بدن می کنم، کدام وقت نان نیستم. شیر اس ندارم.
شیر نداری؟
نه. چشما به ابام و بچه هست هیچ چاق نمیشه. نان میتم، هر چی اینه او جوش دادم، اینه او میتم. هیچ چیز ندارم.
چرا شیر خودت نیست؟
شیرم نیست، ماتم دیگه ندارم شیر. نانم صحیح نمی خورم. نان کدام وقت باشه، کدام نخنه با نباشه.
چه وقت هست طفلت؟
ما هستم.
از اول شیر نداشتی؟
اولم بود، ولی بیخی شیر ندارم. بیخی چیز شیرم نیست.
برای زیاد شیر مادر چه باید کرد؟ و مادران از کدام غذاها استفاده کنند تا شیرشان بیشتر شود؟ باز هم دکتر امینی.
چیزی که زیاد عمده و اساسی است در قسمت عقاید و در قسمت حمایت مادر زیاد رول دارد و این سطح فامیل است. یعنی مادر باید حمایت شود در قسمت تغذیه با شیر مادر و کمک شود، کمک عملی برشه. و این مناسی اعتداد مادرها پرکتس صحیح نداره، نمیتونن درست طفل خود شیر بدن، سبب از این میشه که شیرشان روز بروز کم شده بره. ولی به صورت عموم این غذا نیست که سبب از این میشه که شیر مادر زیاد شود، فقط پرکتس مادر ما برش اتچمنت و پوزیشن میگم، یعنی به این معنی که وضعیت طفل در بغل مادر و همچنان وضعیت دهن طفل با سیدی مادر، یعنی چوشیدن سیدی مادر زیاد مهم است و همچنان دفعات تغذیه زیاد مهم است. و در اون سال اگر ما مادر وادار بسازیم یا کمک بکنیم که او بتانه برای طفل خود تغذیه را روزانه چندین مرتبه انجام بده جایش مناسب باشه و بتونه خوب را تغذیه بکنه. یعنی هر قدر دفعات تغذیه با شیر مادر زیاد شود، همه قدر شیر مادر زیاد میشه. در پرورش مادر میتونه به خاطر از اینکه یعنی از نظر جسمی هم قدرت قوی تر باشه، مثلا مثال مادر میتونه از گوشت، نخود، لوبیا، دال، میوه های موسمی، چیزی که در محل وجود داشته باشه و همچنان شیر، ماست، پنیر و همچنان ترکاری استفاده بکنه.
با گفته دکتران باید از مادران در کنار حمایت های مادی، حمایت های معنوی نیز صورت گیرد تا مادر با خاطر آرام بتواند از نوزادش هم مراقبت کند و هم دوران شیردهی را به گونه منظم سپری کند. پس برای تغذیه نوزادان از شیر مادر باید از مادران حمایت های معنوی نماییم و فضای خانواده ایمان را پر از آرامش بسازیم. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر مصاحبه ای را تهیه کرده ایم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، که تقدیم می شود.
اگر در مورد اهمیت شیر مادر بگوین،
شیر مادر یک تحفه بزرگ خداوندی است. توسط شیر مادر تمام اطفال از تمام امراض جلوگیری میشن. طفلی که از شیر مادر استفاده میکنه هیچ وقت دچار امراض انتانی نمیشه، هیچ وقت دچار امراض ویروسی نمیشه، مقاومتش بالا میره و هیچ وقت اسهال نمیشه. وقتی که طفل از شیر مادر استفاده میکنه، به مادر بسیار زیاد فواید داره بر علاوه از اطفال. مادر دچار امراض سرطان سیدیه نمیشه، مادر دچار امراض اندومیتر نمیشه، مادر دچار امراض تخمدان ها نمیشه. شیر مادر یک درجه حرارت منظم داره، یک ذائقه خاص داره. شیر مادر امی خود قدرت واکسین بالاتر میبره. شیر مادر از بیش از صدها امراض جلوگیری میکنه. شیر مادر اگر طفلک دخترک باشه، میگر در آینده اینمی دخترک دچار امراض سرطانی سیدیه نمیشه. شیر مادر اگر مادر به طفلک میده، رحمش به حالت اولی برمیگردد. از ولادت به بعد اگر کدام خونریزی ها صورت میگیره، اونو خونریزی ها رو زود استاد میکنه.
مادرایی که بر طفلای شیر نمیتن چقدر برای آینده طفلا ضرر داره و اطفال با کدام خطرهای مواجه میشه؟
ببینین، وقتی که طفلک مادر شیر ندن، اول خواست عاطفه دور شد، میگه اطفالی که حتی شیر مادر مینوشه و بالای حیوانات حتی رحم داره، چرا که میگه شیر انسان خورده. یک خصوصیت و فلسفه است. دوم، بین مادر و طفلک عاطفه از بین میره. سوم، چون خود شیر مادر وقتی که مادر برش نده، برای طفلک چه ضرر داره؟ هر قسم مرض میتونه که حتی امراض چشم، امراض گوش و گلون، امراض سیستم هضمی، اسهالات، مقاومتش پایین میاد، زود زود مریض میشه. در مقابل بسیار منبهات عادی، با وجود آمدن شکر دومی که اکثرا یادآوری میشه در خانمایی که با طفل خود شیر نمیده، وزنش بیشترتر میشه، اینا زیادتر هستن.
چرا مردم یک تعداد شیر نمیتن به اطفال خود؟ دلیلش چی است؟
علتش خوی نمیست که خانما میترسن، میگه اگر ما شیر بتم وجود اندام ما خراب میشه، که گپ غلط است. اعضای فامیل باید برای خانمی که شیر دیست یک محیط بسیار صمیمانه را مساعد بسازه، فضای بسیار عاطفی، باید غذایش منظم باشه، خوابش منظم باشه، که تا که در یک فضای خوب مادر ذهنن آماده شوه، شیر به طفلک شیر بگیره، مادرم استراحت کنه، طفلم در هر دو حالت، هم مادرش خوب تولید میشه و در ضمن طفلم خوب شیر میگیره، تغذیه میشه. دیگه سببش این نیست که مادرها به وظیفه میره، معلم است، در یک جای جورنالیست است، طفلک خود در مکتب اعلام میکنه یا در کودکستان اعلام میکنه که اینی اطفال نظر به دیگه اطفال باز در زکاواتش فرق است، در تدریسش فرق است و همیشه این اطفال زود زود مریض میشن. از همین خاطر میگه حتی مادر کوشش کنه که خود شیر خود بدوشه و با طفلک توسط قاشق بده، یک سی سی شیر مادر با یک قوطی شیر قوطی مقایسه نمیشه و اینی فعلا دادن طفلک از صدها ناجوری جلوگیری میکنه. مادرایی که صدای ما را میشنوه، فعله را با اطفالتان بدن. قوی از انتیبیادی هاست، قوی از ایمونوگلوبولین هاست و یک ماده است که بیشترین امراض جلوگیری میکنه.
تا کدام سن مادرها بر اطفال خود شیر بتن؟ مثلا تا سن یک ساله، دو ساله، سی ساله، کدام سن؟
دین ما شما میگه که تا از دو تا دو نیم سالگی. اینجا حکمت خداوندی موجود است. وقتی که یک مادر با طفل خود تا دو دونیم سالگی شیر میده، یک فایدهش به مادر میرسه که در جریان شیردهی حمل نمیگیره، فاصله بین اولاد به وجود میاد، طفلم خوب کلان میشه، مادرم صحتمند میباشه و اگر شیر نده با زودترین فرصت دیگه طفلم با دنیا میاد، فاصله کمتر، مادر ضعیف و اطفالم دچار سوی تغذیه میشه. با هر صورت شیر دادن برای طفل، برای مادر، بر هر دویش بسیار زیاد مفید و فایده ناک است.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
خواهش میکنم.
دکتر احمد پرویز اقبال بود که در مورد اهمیت و فواید شیر مادر صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان رسید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در ماه مبارک رمضان از همسایه بی‌بضاعتتان در افطار یادی میکنید؟
بله، بله که یک تا بولانی پخته کنم، یک شوله کنم، مقصد بوی داشته باشه، به مادرم سخ روان میکنم.
چرا برخی خانواده ها افطاریه و کمک و معاونت به همسایه که توانایی مالی ندارد را فراموش کردند؟
افطار است حالی که روزگاه خراب شده که خود پوره قدر نمیتونند، اینال به همسایه کس رزدگی کرده نمیتونند.
کمک به تعاون به همسایه از نگاه دینی چی فضیلت دارد؟
صواب فضیلت زیاد دارد، برابر با 70 چند تا 700 چند طلای طلایی صواب خودش دارد.
دوستان گرامی، در این برنامه خانوادگی آشیانه گزارش داریم در رابطه با کمک و معاونت به همسایه فقیر و ناداره که با افطاری اندکی می توانیم سفره او را رنگین بسازیم. همچنان نظر مردم عام و مصاحبه با یکی از علمای دینی را نیز راجع به کمک و مدد به همسایه از بابت غذا و طعام را خواهید شنید. من حسیب الله تلاش هستم. نخست گزارش را در این باره از مهری انوری تهیه کننده برنامه میشنویم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چنانه که می دانیم ماه مبارک رمضان قلب ها آماده پذیرش نیکی ها، طلب بخشش و مغفرت از درگاه خداوند بلند مرتبه است. در این ماه کمک و تعاون به همسایه های بی بداعت و سفره آنان را با اندک طعام رنگین ساختن و اکرام در حق آنان در این ماه سبب خواهد شد تا نیکوکاران به آرامش قلبی و سعادت حقیقی دست یابند. آمدن رمضان با توجه به مشکلات موجود در افغانستان از نگاه اقتصادی به برخی خانواده های فقیر مشکل تمام می شود و این خانواده ها نمی توانند نیازمندی هایشان را در ماه رمضان برآورده سازند. شکرالله باشنده منطقه خوشحالخان شهر کابل است. این فرد حدود 25 سال سن دارد و در یکی از دوایر دولتی به حیث اجیر کار می کند و تنها نانآور خانه اش می باشد. او می گوید در خانه ای که زندگی دارد صاحب خانه و همسایه های دور و برش پولدارها هستند، ولی آنان وی را کمک نمی کنند و موقع افطار بوی غذاهای متنوع آنان را حس می کنند اما آن را به اصطلاح نمی چشند. بقیه گپ ها را در این مورد از او می شنویم.
ما در خوشحال خان میشینیم، یک خانه بسیار لکس از صاحب خانه یک اتاق شب ما دیگه 10 نفر هستیم. ما خودم دیگه داره دولتی هستم، اجیر هستم، دیگه باز نمیرسه واسه ما که ما یک چیز خوب بخوریم. دیگه هم میبینم که همسایه ما و صاحب اولی ما برای یک دیگه خود چیزای خوب خوب روانم، دیگری که میشه بویش میشه. یگان خطا مرم صدا میکنم بیاین پدنوس یعنی مجمع را ببر به همسایه. دیگه جگر خونم میشم، دل ما میشه، دیگه از خار دارم هم خورترک خورترک از هم یکان نخ که در دستم میبین یا بویش در دماغشان مره میگه که با ما هم بیار از این چیز میه. ما باز نمیتونم دیگه، باز واد دگریان میشه یا پنجی یا دهی باش میتونم برو میم یک چیز بخرد بازار بخود، خب دگریان میشه نمیکنه، قبول میگه نه از این چیز ما میخواییم.
قابل ذکر است افراد زیادی هم پیدا می شود که هنگام افطار همسایه فقیر و ناتوان خود را کمک می کنند. نه تنها افراد سرمایه‌دار، حتی افرادی که هر چی در توانشان باشد با افراد فقیر و همسایه‌هایشان مساعدت می‌نمایند. قسمی که راهله باشندی شهر کهنه کابل با وجودی که وضع مالی خوبی ندارد می‌گوید در افطار به همسایه خود افطاری روان می‌کند.
بله والا که از دانه کچالو را سرخ میکنن مردم کمک کنن به نادارا و ناچارا دفت و بوی در رمضان. خودم که یک بشقابک برانی کچالو کنم، دوتا بولانی پخته کنم، یک شوله کنم، من مقصد بوی داشته باشم به مو همسادر هم سرخ روان میکنم یک بشقابک، به خاطر که بسیار کساس نمورا ندارن، مردم های زپالی ما کیت ندارن.
احمد جاوید یکی از کارمندان ادارات دولتی کسی است که میگوید در گذشته مردم زیاد معاونت و مدد به همسایه ها می نمودند، ولی حالا اقتصاد اجازه نمی دهد که یک دیگر را هنگام افطار یاد کنند.
افطار است سابق که امی روزگار خوب بود، الان فضل خدا خوب هستیم، اما روزگار بعد خانواده است که سابق بسیار خوب بود، خوب می چلید، حتی قدر از مصرف خود اضافه می شد که به همسایه کمک می کرد، اما حالا که روزگار خراب شده که خود پورا قدر نمی تانم انال به همسایه کس را زندگی کردن نمی تانم، یعنی حق اول از همسایه است. پالی ما بچه کاکا هم هستند، یه طرف بچه کاکا رو بری یک همسایه بگان هستند، یه بری ما روان میکنه، ما بری از او افطاری روان میکنه.
خانم قدسیه باشندی خیرخانه کابل درباره کمک و معاونت به همسایه فقیر قصه ای را بیان می کند که پندامیز است.
کلانای مو یک سر بر ما کرده بودن که یک فامیل بوده که در گولی میشیشتن و بسیار زیاد غریب بودن و همسایه‌ای که در چهار طرفش بوده بسیار داشتن نمکیشون و برای ازی هیچ کدام از یا کمک نمیکن، نمیشه کباب پخته میکردن و هر چیز پخته میکردن، بوید چیز بینی از زن میزه چیز زن شوی خود قایم شده تو بر ما گوشت بیار که من بسیار دلم میتپه که من ذره گوشت کباب کنم بخورم، بیچاره میره بیرو میره ایران میمونه که من چی کنم، سعی میکنه که یک خر دوجا مرده از مو زره گوشت شب میبره، گوشت میگیره میاد خانه به زن خود میگه، نمیگه من بعد گوشت آوردم بگی، زنی گوشت میگیره کباب میکنه پخته میکنه، چه بسیار یک بوی یک مزه و یک رقم میکشه کمی کلگی چی میشه، و همسایه که دولیش نادار میباشه و هم کتزی میباشه اون میای پیش ازی میگه تو چی پخته کردی که قدر این خوشبویی داره، قدر این بوی خوبش کشیده، و این میگه مجمع سر سرخان میگیره از موقع استقاق خود یک زره جدا میکنه به همسایه خود روان میکنه که بگی شما بخورین، و خداوند نمور دیده و این بیچارگی ناتوانی از دیده در پیسدار می سازن که ایچ اندازه ندارد.
باید یادآور شد مساعدت و معاونت به همسایه به خصوص همسایه فقیر کار نیکو پسندیده است که اگر بخواهیم در هر صورت از عهده آن برآمده می توانیم، اما دیده شده که بعضی از خانواده های ثروتمند و پولدار به خاطر نامشان بلند شود کمک و معاونتشان را صرف برای آن در ثروتمندان و یا هم بعضی از جاهایی که از آنان نام برده شود مساعدت می کنند و بس. حمید کارمند وزارت اقوام و قبایل توزیع افطاری به همسایه مستحق را عمل نیکو می داند و مردم را به این کار تشویق می کند.
کسایی که توانایی قدرت دارن پول دارن زندگیشان بیشتر خوبتر است، کمک یاری کنن با غریبا ناتوانا و ضعیفا، برادرا و بزرگوارایی که تجارای ملی ما که امروز پول دارن اونا نمایشی در مساجد یا در برنامه‌هایی که اونا را باز از روی تصاویر و یا از روی رسانه ها نامشان یاد شوه فلانی خان اینقدر پول کمک کرد، در حالی که در پاری خانه ازی در مسجد ازی بسیار مستحقین است، مردمای بی بضاعت است، مردمای بیچاره است که تا در سر سفره سر خان ازی در ماه مبارک رمضان در وقت افطاری حتی یک لقمه نان وجود نداره، برای اون مردم هم مستحق اول است. باید از ما خواهش ما زمین بی کسایی که پولدار هستند غنی تر هستند زندگیشون خوبتر است اولا در مساجد کمک خود نکنن، به مو چهار همسایه خود که خودشان میشناسن دیدن اونا را کمک بکن، به خاطر که ما پیش درگاه الله پیش خداوند تعالی بتوانیم روزی خود حفظ کنیم و چهار همسایه ما از ما خوش باشند.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می گردد.
شنونده های گرامی، در این بخش برنامه نظر ایده ای از مردم عام را در باره کمک به همسایه می شنویم.
نام سید احمد هلمن است. نهی تو گپ است که انگشتای دست کس یک رقم نیست. دیگه به همین اساس یک مردم بعضی مردم داره بعضی مردم نداره. دیگه به همین اساس که مردم کمک میکنم مردمی که امکانات داره.
دکتر صدیق هستم، یک تن دکتر شفاخانه جمهوریت. اگر که شرایط فعلی وطن به صدقه اینقدر زیاد مساعد نیست، یک دی مشکلات اقتصادی است در وطن، خوب است هم خوب است که یک کس باید تشویق شوه، یک کس باید دینوی لازمی و فرض بتانه که خیر است اگر صدقه کم باشه، یک نان داروپگی باید صدقه شوه که ارسال شوه و صدقه شوه، بسیار خوب است.
دوستان عزیز، کمک و تعاون به همسایه در ماه مبارک رمضان چی فضیلت دارد و کدام همسایه بیشتر مستحق کمک و یاری است؟ معاونت و یاری به همسایه های نیازمند از نگاه اسلام چی پاداش دارد؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با محمد کبیر مشفق عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان مطرح نموده است مشتبید.
استاد محترم، داغاز می‌خواستیم بفهمیم که کمک و تعاون به همسایه‌ها در ماه مبارک رمضان چی فضیلت داره از نگاه اسلام.
کمک و معاونت برای همسایگان و برای تمام مسلمان‌ها صاحب فضیلت زیادی داره، بخصوص همسایه حق اولیت داره نسبت به دیگر مردم، چون همسایه در کنار ما که زندگی می‌کنه دیگر مردم در از حال از آگاه نمی‌باشن که ما می‌باشیم. بنان هر طاعتی را که ما در ماه مبارک رمضان انجام می‌دهیم، اگر فرض است یک فرض برابر با 70 چند تا 700 چند تا لایتلای پاداش داره، برنامه‌ای که خاص مزیتر باشه، و اگر اعمال نفلی رو ما انجام میدیم در ماه مبارک رمضان مطابق حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله برابر به فرض ثواب پاداش می‌داشته باشه.
به خصوص کدام همسایه‌ها یعنی مستحق امی هستن که ما بر از اونها کمک و مدد کنیم؟
بدون شک نیست که همسایه‌ای که قریب هستن و نیازمند هستن، زیادتر ضرورت دارن، اونها بیشتر کمک ضرورت دارن و باید ما به اونها کمک کنیم. کمکی که ما برایشون می‌کنیم، مثلا افطاری برایشون می‌دیم یا غذای می‌دیم که اونها می‌خورن، به اندازه روزی از اونها که اونها ثواب پاداش رو کمی می‌کنن و خدا انجام برایشون نصیب می‌کنه، به همون اندازه خداوند برای ما ثواب پاداش میده. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله ساکنانشان پرسیدن که ای رسول خدا، ما همه توان از این ندارن که برای همسایه غریب و بیچاره خود غذا آماده کنیم و روان کنیم، چون ما مردم غریب و فقیر هستیم خود ما. رسول الله صلی الله علیه و آله میفهمن که اگر کسی یک دانه خرما را برای همسایه خود میده یا برای یک مسلمان که افطار میکنه، همون ثواب را هم داره، و اگر خرمای هم نیست، شما یک گلاس آب را برای یک مسلمان میدین که افطار میکنه، به اندازه ثوابی که خدا برای همون شخص روزدار میده، همون ثواب را برای شما میده، بدون از اینکه ثواب پاداش از چیزی کم شه.
هستن ما میبینیم که مثلا اونا به کسای افطاری روان میکنن که اونا خودشون داراستن، ولی اینا به حساب شاید دم چشمی باشه یا شاید به حساب که اونا بر از اینا افطاری روان کرده در جایش اینا هم روان میکنن. آیا این کار درست است از نگاه اسلام؟
البته مزی شک نیست که اگه به کسی هدیه روان میکنیم، اختیار داریم که ما مال خود به کسی بخشش میکنیم، مثلا نان است آب است یا غذای آماده میکنیم، ولی اینو متوجه باشیم که یکی اولویات است، یکی بعدی کارش است. در قدم اول کسانی مستحق هستن که غریب و بیچاره باشن، و ای که ما به همسایه قریب خود کمک نمی کنیم به خاطر از اینکه خود نشان بدیم به کسی که دورتر او به کمک ما نیازی نداره، به زور اون میکنیم، او ثواب پاداش را که برای شخص قریب خدا میده او ثواب پاداش نداره، و دیگه عمل رو اگه انجام میده که در اون رضای خدا اراده نباشه، هیچ ثواب پاداشی نداره.
گپ دیگه ای که مثلا بعضی کسا هستن دارن هم بر همسایه کمک نمی کنن، میشه بگین که دلیلش چیست؟
البته ما شما میدونن که این کسانی که از آموزهای دینی آگاهی دارن و میدونن که خداوند جل جلاله در مالی که ما داریم حق فقیران تعیین کرده است. سریعا آیه قرآن کریم به ما بیان می‌دهد که در مال شما فقیرا حق دارند. بنان اگر ما در مسئله مالی داریم که به حد نصاب میرسه و زکات بر ما فرض میشه، بعد ما به حیث فرض گفته بدون از اینکه ممنونیت و انسان کسی را طلبگار باشیم، به خاطر رضای خداوند جل جلاله جل باید برای شما کمک کنی، به سر ما فرض است. و اگر ما بزاد مالی نداریم که مستحق واجب زکات باشیم، یعنی مال کمتر داریم، باز هم همون مسئله کمک و همکاری و تعاون برای همسایه قریب ما به سر ما هست، ولی که بسیار کم میتونیم. بنان کسانی که مالو داری دارن، بعد برای همسایه قریب بشاری خود حتما و حتما کمک کنن، و اگر نکنن به نزد خدا انجام مؤاخذه میشن.
تشکر، سلامت باشید.
شنونده های عزیز، برنامه آشیانه را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
میشه انگور سه بیده بالا، لا 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 ل
کاروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سرزمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست تو بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبید بالا لالا 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 لالا